کم هست.
بله.
در
بله.
عرصه صدا پیشگی، در عرصه اجرا، در عرصه های مختلف حافظ خانی های ایشون بی نظیر بود و شاگردانی خدا رو شکر تربیت کردن که در مسیر خودشون قدم برمی دارن و این نکوداشت ها کمترین کاریه که بازماندگان میتونن برای ایشون انجام بدن. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین. خیلی لطف کردید. ازتون تشکر میکنیم خانم و با شما خداحافظی.
خواهش میکنم. لحظاتتون سراسر امید و آرامش. خدا نگهدار.
خداحافظ. ایهام
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آورد. بی تو کبیر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا دریا من تنها را که خستم از این زمان. تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم. جانم چشمم از تو دل برانه، جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا دریا من تنها را که خستم از این زمان. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه.
دوستان، آینده ایران در دستان نسلیه که میان تلاطم‌های زمانه هویت ملیشون رو به بهای ناچیز نمی‌فروشن. جوون ایرانی همونه که با تکیه بر دانش بومی چرخ‌های صنعت رو در جای جای این خاک مقدس به حرکت در میاره. وطنم، فدای وطنم.
این آرامش همون چیزیست که اولیاء خدا داشتن در سختی ها، در مشکلات فراوان روحشون آرامش داشته است.
ولی همین روبروی ایشون بودند و نگاه کردن، این نگاه هنوز یادم هست. اینم میتونستم خیره شم، هم دوستاشم میتونم نگاه کنم.
علاقه اینها به خاطر این بود که میدونستم دارن جایی میرن شعر میخونن که میزبان خودش ادیبه.
خیلی برای ما عجیب بود، این وفای به عهد ایشون، عهدی که به حالا به قولی که داده بودن.
به خصوص جنگ 12 روزه به بعد همیشه نگران حضرت آقا بودن.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار سمت قله.
اقیانوس آرام.
چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فعنی به کل مؤمنن رفیق و شفیع.
در مسیر پرفراز و نشیب تاریخ نام‌هایی می‌درخشند که نه متعلق به یک سرزمین که متعلق به تمامیت حقیقتند. رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با بصیرتی ژرف اشاره داشتند نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی است. سلمان تنها یک چهره تاریخی نیست، تجسم زنده سلامت معنویه. او که از دیار کفر تا مدینه نبوی به دنبال سرچشمه زلال حقیقت بود، به ما میآموزه که سلامت روح در گرو رها شدن از ظلمت جهل و پیوستن به نور یقینه. این جستجوی مقدس نخستین پله نردبان کمال انسانیه. این سلامت معنوی بذر سلامت روان رو در وجود انسان میکاره. رهبر شهید انقلاب با استناد به کلام نورانی امام صادق علیه السلام از ویژگی‌های برجسته سلمان یاد می‌کردند که یکی از اونها ترجیح دادن خواست مولای متقیان بر خواست نفسانی خود. در دنیای امروز که اضطراب‌های ناشی از خودمحوری آرامش ذهن‌ها رو ربوده، درس سلمان یک نسخه شفابخش، رهایی از زندان من کلید دروازه آرامش روان. زمانی که خواست حق جایگزین خواست نفس بشه، طوفان‌های درونی به سکونی عمیق و پایدار تبدیل میشن.
در وادی علم و ادب و تربیت انسان‌های برجسته هم تاریخ گذشته کازرون تاریخ پر افتخاری است. علاوه بر این که نسبت سلمان فارسی چهره شاخص زنده برجسته همیشگی تاریخ اسلام، انتصاب این صحابی بزرگوار به این منطقه هم خود مایه افتخار است. البته سلمان فارسی متعلق به همه ایران است. همه مردم ایران، همه فارسی زبانان، همه کسانی که ستایش پیامبر اکرم از مردم فارس متوجه اونهاست، مفتخر به جناب فرمانم.
اما این آرامش درون هرگز به انزوا ختم نمیشه، بلکه ضامن سلامت جامعه است. سلمان عاشق فقرا بود و اونها رو بر ثروتمندان ترجیح میداد. همچنین دوست داشتن علم و دانشمندان ویژگی دیگه سلمان بود. این انس عمیق با مستضعفان و احترام به خرد جمعی ستون فقرات یک جامعه سالمه. سلامت جامعه زمانی محقق میشه که عدالت، محبت به نیازمندان و کرامت انسانی جایگزین استکبار و تبعیض بشه و حلقه اتصال آحاد مردم بر مدار معرفت، همدلی و مسئولیت پذیری شکل بگیره.
سلمان متعلق به کشور ماست، متعلق به ملت ماست. مردم کازرون ولادت او را در میان خودشان و در این ناحیه می دانند. مردم اصفهان نشو و نمای او را در منطقه اصفهان می دانند. منافاتی هم ندارد. علاوه بر شیراز، علاوه بر استان فارس و شهر کازرون و دشت ارژنه که نام مبارک سلمان فارسی را به خودشون متوجه میکنن و حق هم دارن، و علاوه در مردم اصفهان که نشو و نمای این عنصر الهی مدعی هن که در میان اونها بوده است و حق هم با اونهاست، همه مردم ایران از دور و نزدیک مفتخرن به شخصیتی مثل سلمان.
در نهایت پیوند این سه گوهر سلامت زندگی رو رقم میزنه. زندگی که هدفمند، متعادل و سرشار از کرامته. الگویی مثل سلمان فارسی به ما نشان میده که زیستن واقعی تنها در سایه‌سار ولایت و همسویی با حق ممکنه. در طوفان‌های سهمگین روزگار تنها کسانی به ساحل نجات میرسند که کشتی وجودشون رو به لنگرگاهی بستند که در واقع اقیانوسی آرام از یقین، بصیرت و ولایته. همونطور که سلمان آرامش مطلق رو در دل طوفان خیزترین روزگار در پناه این جرفای بیکران پیدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه و مردم حرف میزنن. الذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن میگن، ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم صدا.
یه حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. انشاءالله به زودی زود احساس فیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خدا من رواج بده.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که در کنار ما هستید سروران بزرگوار، شنوندگان گرامی. دوستان، برای حفظ نعمت‌های خوب زندگیمون مثل سلامت که اتفاقا یه نعمت بزرگ اما همیشه پنهون، باید تلاش کنیم. خدمتتون عرض کنم بر اساس یافته‌های دانشمندان، افرادی که از نظر جسمی و فکری فعالن به مراتب کمتر از دیگران در معرض بیماری قرار میگیرن. باورتون میشه؟ رفقا، کتاب خوندن، معاشرت با دیگران، مسافرت، آموختن یه زبون جدید، حالا هر زبانی که بهش علاقمند هستیم، حفظ کردن بابا 4 بیت شعر، یاد گرفتن موسیقی حتی کوتاه، حتی کم، و خیلی نکات دیگه در همین موردی که خدمتتون عرض کردم بسیار بسیار مؤثره. سری نکات کوتاه هم میخوام راجع به آدمای حسود خدمتون عرض کنم. از بعضی آدما بپرسی دنبال چی هستین یا دلتون چی میخواد، چی جواب میدن؟ بله بله، میگن دنبال آرامش. خب رفیق، حسادت میتونه آرامش ذهن رو به هم بزنه. رقابت کن نه حسادت. دوستان، موفقیت هر کس به تلاشش بستگی داره. پس به جای حسودی کردن، تلاشمون رو بیایم بیشتر کنیم. تحقیقات نشون داده افراد حسود به خاطر هرسی که دائم میخورن بیشتر به بیماری‌های قلبی دچار میشن. 17:45 موج آرامش رادیو سلامت الوعد وفا. ارتباطمونم برقرار شده با کارشناس بزرگوارمون سرکار خانم دکتر لیلا شکوری، روانشناس و استاد محترم دانشگاه. سلام خانم دکتر، روز بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، ممنون ازتون و سلام بر شنوندگان عزیز.
با زحمت های ما
خواهش میکنم. زحمت هستید.
زنده باشید.
امیدوارم که خوب باشید.
خدا رو شکر، ایشالله هممون خوب هستیم و قوی. و با اجازتون من سوالهای شنوندگان گرامی رو از حضرت علی بپرسم.
بفرمایید،
دستتون هستم. حالا مدیریت زمانیش به صلاح دیدتون با خودتون دیگه خان دکتر.
بله چشم.
زنده باشید. بله. نوشتن چرا بعضی آدما از خوشحال بودن خودشون احساس گناه میکنن؟
این احساس گناه چراش مال دوران کودکیه. ما همیشه توی جلساتمون نه فروید به ما این رو گفته، خب بالاخره بزرگترین روانشناس دنیا که ما هممون شاگردان او هستیم فروید هستش. فروید به ما میگه هر مشکلی که در بزرگسالی هست در من 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله دیده میشه ریشش مال دوران کودکی هست، مال زیر 14 سال. احساس گناه وقتی که توی دوران کودکی مثلا من توی یه رستورانی توی یه مهمونی زدم یه نوشابه ای رو ریختم،
بله،
وقتی والدین من رو زیاد دعوا کردن، شماتت کردن، کشقره رفتن، حتی جلوی دیگران دعوام کردن یا برگشتیم تو خونه تحقیرم کردن، دعوام کردن سر اون موضوع، من راجع به ریختن اون نوشابه احساس گناه بهم دست داده.
بله.
حالا در بزرگسالی گفتیم همه چیز مال زیر 14 ساله. حالا در بزرگسالی هر اتفاقی بیفته که من چه توش دخیل باشم چه نباشم، یه جای احساس گناه به من رو میاره، فکر میکنم که این من هستم که باعث اون مشکل شدم. حالا شاید این شرمنده عزیز بپرسن خب حالا من که دیگه 14 سالگیم تموم شده، حالا الان چه کار کنم؟
بله.
احسان نداره. وقتی من درمانگر میدونم ریشه احساس گناه از کجا هست، در بزرگسالی میتونیم اون رو درمان کنیم، ولی این احساس گناه از مال دوران کودکی است و همین دلیل هست به والدین عزیز میگیم بچه ها رو شماتت نکنیم، تحقیر، توهین، مقایسه، سرزنش، تیغ‌های نامرئی بر کف دست ما والدین هست که آنچنان بر پیکره روان بچه هامون اثر منفی خواهد گذاشت که شاید آثارش تا آخر عمر باقی بمونه و حتما نیاز به درمان داشته باشه.
بله، متشکرم. نوشتن که من هر وقت یه تصمیم خوب میگیرم اطرافیانم نظرم رو عوض میکنن و آخرش هم پشیمون میشم. چطور میشه روی تصمیم خودمون محکمتر باشیم؟
چطور؟ فقط دو تا کلمه بخوایم بگیم چطور روی عزت نفسمون کار بکنیم. ببینید افرادی که عزت نفس پایین دارن، یعنی این عزت نفس پایینه واسه همون دوران کودکی میاد دیگه.
بله.
اون موقعی که همون تحقیر و توهین و سرزنش و مقایسه و معیارهای سختگیرانه والدین بوده و اون تنبیه و توهین هستن، تنبیه جسمی نیستش که، خیلی از اوقات تنبیه روانی هست.
بله.
اونا باعث میشه که بزنه اون عزت نفس ما در بزرگسالی کاهش پیدا کنه. عزت نفس موردی هست که اگر ما میتونیم روی خودمون راجع به عزت نفس کار کنیم، تقریبا میتونیم بگیم 90% مشکلات روحی رفتاریمون حل میشه.
بله.
مثل حساسیت زودرنجیمون، مثل توقعات زیاد از دیگران، حسادت، خودخواه بودن، خودشیفتگی، همه اینا مال عزت نفس پایین هستش. وقتی که ما یک جایی وابستگیمون به اطرافیانمون زیاده، مثلا یه فرزندی میخواد ازدواج بکنه، حتما وابستش به والدین و این بندناف روانی عاطفی رو پاره نکرده، هرچی والدین بگن او گوش میده.
بله.
درسته که یه فردی که مثلا 30 سالش الان میخواد ازدواج بکنه، این دیگه تقریبا تو سن 30 سالگی به رسش ذهنی رسیده.
درسته.
خیلی خوبه و باید بچه ها از والدینشون مشاوره بگیرن، هم از مشاوره روانشناس باید کمک بگیرن، هم از والدین. چرا؟ به دلیل اینکه والدین هم تجربه دارن، هم مشورت و راهنماییشون میکنن.
اما تصمیم گیرنده نهایی خود فرد هست. بله، ما نمیگیم مشورت چیز بدیه، مشورت بکنید ولی تصمیم نهایی رو خودمون بگیریم. اگر هم بگیم چطور اینطور باشه، باید اون عزت نفس با مشاور کار.
درسته، متشکرم. نوشتم که چرا بعضی وقتا بیشتر از اینکه از شکست بترسیم از موفق شدن میترسیم؟
بله، اینم یه کوچولو برمیگرده به همون احساس گناهه هست.
بله.
وقتی که ما اگر تو خانواده بودیم که خانواده توش استراب و افسردگی زیاد بوده، وسواس‌های فکری زیاد بوده، ناهمجاری و خانواده میدون جنگ و بحث و دعوا بوده و خانواده آرومی نبوده، دائم فکر میکنیم که دنیا مترصد و آبستن اتفاقات منفی هست.
بله.
در بزرگسالی هم از شکست میترسیم، هم وقتی انگار موفق بشه انگار باور نمیکنیم که موفق شدیم. این هم مال همون عزت نفس پایین هم میتونه باشه. افرادی که عزت نفس پایین دارن، مثلا رئیس توی شرکت ایشون رو انتخاب میکنه به عنوان یه کارمند نمونه.
بله.
پیش خودش فکر میکنه نه، من اینا اشتباه میکنم، من کارمند نمونه هستم، من اینقدر هم خوب نیستم که اینا اینطور
فکر. یا اصلا از دستشون در رفته.
آفرین، یا اصلا از دستشون در رفته. انگار توانایی خودشون رو باور ندارد. چراش هم همون دوباره مال دوران کودکی که ما توی اتاق درمان روی طرحواره درمانی کار میکنیم که اون باورها تغییر بکنه.
درست، متشکریم. نوشتن که آیا ممکن آدم به خاطر سالها تحمل کردن دیگه ندونه واقعا از چی ناراحته؟
بله، ما وقتی که زیادی تو زندگیمون تحمل میکنیم، بعد از یه مدتی میرسیم به یک فرسودگی روانی. یه تروماهایی در زندگی هستش، خدایی نکرده برای افراد ممکنه پیش بیاد، مثل یک تصادف بد.
بله.
مثل یک رابطه عاطفی خیلی بد که مثلا دو نفر از هم دیگه جدا میشن، طلاق میگیرن. اینها تروماست در زندگی.
بله.
این یه چیزهایی هستش که یهو در زندگی ما پیش میاد، دور از جون، از دست دادن یه عزیز. این
بله.
تروما.
بله.
اما یه موقع هست تروماها توی زندگی ما ریز 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 صورت میگیره، مثل خانوم یا آقایی که توی یک ازدواجی موندن که این ازدواج 30 ساله 40 ساله هر روز داره به این فرد آسیب میزنه.
بله.
این فرد نشسته تحمل کرده، آسیبا رو خورده. خب این تروما یهو نیست، یه ترومایی هستش که توی این 30-40 سال هر روز ریز ریز وارد شده. بعد از 40 سال یه جایی هستش که دیگه طرف میگه دیگه بریدم، دیگه یک روز هم حاضر نیستم ادامه بدم، برای اینکه اون استرس کوچیک کوچیک یهو تبدیل به یک ترومای یک دفعه‌ای شده. البته من منظورم این نیستش که ما اگر توی زندگی همون یه ناهنجاری داریم مبارزه نکنیم با اون ناهنجاری، در صدد ترمیم اون بر نیاییم و از اون زندگی بیاییم بیرون بگیم خب حالا بعد از 40 سال بدتر افسرده میشیم و ترومای بزرگ رو تجربه میکنیم.
نه،
اگر مشکلی در زندگی همون هست، در رابطه همون هست، اونها رو شروع کنیم به درمان تا نرسیم به اونی که بعد از 40 سال بگیم دیگه بریدم.
درسته، خیلی متشکرم. نوشتن من همیشه نقش آدم آروم خانواده رو دارم ولی از درون خیلی خستم. این فشار چه عوارضی داره؟ راهکارش چیه؟
بله، من نمیدونم ایشون چندمین فرزند خونه هستن. ما میگیم بچه های اول، بچه های مسئول، مضطرب، نگران، کمالگرا، محتاط و رهبر هستن. یا میتونه مال بچه اول بودن باشه، یا میتونه مال بچه سوم چهارم به بعد باشه، یا مال فرزندی باشه که توی خونه و توی روابط بسیار ناهنجاری وجود داره. اما این فرد بنابر عقل و صبوری خودش، ذهنش بهش میگه ببین تو باید تو این میدون جنگ صداگیر باشی. یا
بله،
تو باید یه زرهی باشی که صدای همه رو بگیری، همه رو آروم بکنی. مثل اینکه یه غذایی رو مامان خونه میاره سر سفره، مثلا چه میدونم، مثلا گوشتش مقدارش کمه، همه گوشتا رو بر میدارن. این فردی که صداگیر هست، این فردی که قربانی هستش، میگه نه من گوشتو خوردم، من رفتم سر قابلای مال خودم رو خوردم.
علکی؟
بله علکی، برای اینکه نگران از این هستش که من با دعوا بشه، پس بذار من ضربه گیر باشم، من صداگیر باشم. حالا هم میتونیم این نقش رو به افراد بدیم، هم میتونیم به مامان بابای خونه بدیم. به خصوص ما یه جاهایی خانوم ها رو یه جایی در گذشته قربانی بیشتر میدیدیم، مادرهایی که خودشون رو قربانی میکردن.
بله.
و جناب متعلق،
بله،
قربانی بودن یه اندازه خوبه، یعنی قربانی که نه، فداکاری،
بله،
یه اندازه خوبه، اما اگر یه اندازه بیشتر بشه تبدیل میشه به یه ایثاری که در پی اون خشم داره. یعنی هی ما ایثار میکنیم، فداکاری میکنیم، میریم جلو میریم جلو میریم جلو، یه جایی دیگه طرف انگار میتره که انگار پر از خشم میشه و خب دیگه اون موقع هست که یه ذره در ما سخت بر.
بله درسته، متشکرم. نوشتن چرا بعضی آدم وقتی حالشون خوب نیست بیشتر از همیشه میخندن و شوخی میکنن؟
برای اون نقابه هستش. ما همیشه میگیم مراقب باشین، زیاد شوخی نکنین و یا مراقب شوخیاتون باشین.
بله.
شوخی معمولا توش یه نکته منفی نهفته هستش. بعضی از آدم ها، خب ما همیشه ما چهار تا خود داریم که حالا الان زمان نیستش که من بگم، منتها توی اون کلاس های مهارت های زندگی و خودشناسی من همیشه میگم که ما چهار تا خود داریم.
بله.
یه دونه از خودامون هستش که من همیشه اون وجه خودم رو از دیگران پنهان میکنم.
بله.
و حقیقت خودم رو نشون نمیدم، چون هم از قضاوت دیگران ناراحت میشم، هم دلم نمیخواد اونو دردها و کاستیهای من رو ببینم. این همون نشانه هسته. وقتی که ما دیگه خیلی نقاب داریم، یه جایی به بیهودگی میخندیم تا خودمون رو شاداب نشون بدیم.
بله.
و یه نمایش و ویترین خوبی از زندگیمون جلوی دیگران داشته باشیم. تا یه اندازهش خوبه، طبیعی هست. خب ما همه راز و رمزهای زندگیمون رو به دیگران نمیگیم، فقط به مشاور روانشناسمون میگیم.
درست.
اما از یه اندازه بیشتر اون دیگه آسیب به خودمون هست. پس لطفاً رو خودمون کار بکنیم، یه کوچولو کوچولو بتونیم آرام آرام خود واقعیمون باشیم. اگه خودمون برامون سخته حتما از یه مشاور
ان شاء الله. زنده باشید، خیلی عالی بودید خانم دکتر، زحمت کشیدید، استفاده کردید.
اختیار دارید
برمون
ازتون
عطف. سپاسگزاریم و خداحافظ. به خاطر همه چیز ممنونیم سروران بزرگوار، اما کلام آخر. برای شروع نباید عالی باشی، اما برای اینکه عالی باشی باید شروع کنی. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.